نارامه های امریکا که ابتدا در اعتراض به قتل بیرحمانه جورج فلوید، سیاه‌پوست امریکایی توسط یک پلیس سفیدپوست در شهر میناپولیس ایالت مینسوتا در 25 می آغاز شد، به سرعت به سراسر این کشور سرایت کرد. این اعتراض ها اکنون بیش از 40 روز است که در جریان بوده و اثری از کاهش یا خاتمه آن وجود ندارد. اعتراضات بی سابقه کنونی در آغاز بیشتر بر خشونت بی حد پلیس امریکا علیه رنگین پوستان که در چارچوب کلی تبعیض نژادی و رویکرد نژاد پرستانه علیه آنها صورت میگیرد تمرکز داشت. شعار این مرحله جان سیاهان ارزش دارد بوده، اما در ادامه جهت های گسترده تری پیدا کرد. معترضان اکنون به نژاد پرستی ساختاری در امریکا که در چارچوب آن سیاه پوستان قرن هاست در این کشور مورد انواع ظلم ها و تبعیض قرار میگیرند تاخته و خواهان پایان یافتن این وضعیت غیر انسانی و ضد بشری در کشوری شدند که ادعای حقوق بشر را در دنیا مطرح میکند. در این مرحله حمله و نابود کردن نمادهای نژاد پرستی و تبعیض نژادی و بردهداری از هدفهای دیگر معترضان بوده است. مسئله که خشم دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا را برانگیخت و حتی وی با صدور یک فرمان اجرایی برای مجازات افرادی که مرتکب این اقدام میشوند خبر داد. در فرمان اجرایی دونالد ترامپ تاکید شده که بسیاری از شورشیان، آتش افروزان و افراطیان چپگرا که دست به این اقدامات زدند و یا از آن حمایت کردند و طور آشکار خود را وابسته به ایدئولوژی های همچون مارکسیسم میدانند که خواستار نابودی ایالات متحده آمریکا است و اعتراضگران را به جهل تاریخی متهم کرده است. در فرمان امضا شده از سوی ترامپ تاکید می شود افراد و سازمان ها حق دارند که به صورت مسالمت آمیز خواستار باقی ماندن یا برچیده شدن هر بنایی بشوند، اما هیچ کس یا گروه حق آسیب زدن، ویران کردن و نابود سازی مجسمه را به زور ندارد. در فرمان رئیس جمهوری آمریکا به قانون اشاره شده که مجازات 10 سال زندان را برای کسانی در نظر گرفته که به اموال دولت فدرال آسیب بزنند. دونالد ترامپ در آخرین موضع گیری خود در واکنش به اعتراض های بی سابقه در آمریکا در روز 4 ایول در سخنرانی به مناسبت روز استقلال این کشور از آنچه کارزار بیرحمانه برای از بین بردن تاریخ آمریکا و بدنام کردن قهرمانان آن خواند به شدت انتقاد کرد و اعتراضگران را به مجازات و سرکوب تهدید کرد. دکتر کیومرث یزدانپناه کارشناس امور بین الملل درباره دورنمای اعتراضات در آمریکا این طور توضیح می دهد.
ما اون چیزی رو که در صحنه میدانی ایالات متحده آمریکا شاهد هستیم یک واقعیت ذاتی در جوامع غربی به ویژه در جامعه مدعی آمریکاست که خودش رو مهد دموکراسی و آزادی بیان، آزادی حقوق بشر و احترام به همه رنگ‌ها، نژادها و زبان‌ها و ادیان می‌دونه. هرچند اون چیزی که ما الان در آمریکا شاهدش هستیم نهایت تا شهریور ما فروکش خواهد کرد و رنگ بوی انقلاب باطنی در کشور آمریکا رو نداره، اما به نظر می‌رسه در این مقطع تاریخی یک گوشزد اساسی بود به بسیاری از ملت‌های دنیا، به ویژه ملت‌های آزادی‌خواه و بسیاری از دولت‌هایی که چشم بسته آمریکا رو الگوی خودشون در همه زمین‌ها قرار دادن. اتفاقات آمریکا نشان داد که در واقع دموکراسی در این کشور واقعا شعاری بیش نیست. اون چیزی که مسلمه، اعتقاد شخصی من اینه که دموکراسی در آمریکا کاملا ریاست شده و مدیریت شده است. یعنی اون چیزی که سیستم و حاکمیت میخواد باید دموکراسی به همون شکل عمل بکنه. هر چیزی خارج از اون یا مغایر با اون اتفاق بیفته یا عمل بکنه در واقع مغایر با اصالت دموکراسی ریاستی آمریکا خواهد بود و نتیجهش هم همین خشونت‌هایی را که می‌بینیم. اون چیزی که مسلمه به نظر من رفتار پلیس آمریکا که نمادی از ساختار حاکمیتی این کشور به شمار میاد و اختیارات گسترده‌ای رو در برخورد با مردم داره، نماد واقعی روح توحش در جامعه ایست که خودش رو مدعی روشنفکری و مدعی توسعه یافتگی میدونه. اگر در آمریکا دموکراسی پلیسی نباشه، این جامعه تبدیل میشه به یکی از متوحشترین و بدترین جوامع و سیستم دنیا. وقتی در کشوری که سالانه ده ها هزار نفر بر اثر خشونت های ناشی از سلاح گرم و آزادی سلاح گرم کشته میشن، وقتی در کشوری که سالانه ده ها هزار زن و دختر در ملای عام مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن، وقتی در جامعه‌ای که حقوق بشر هیچ مبنا و معنایی بر اساس اساس اصول مورد پذیرش جامعه جهانی نداره، لذا از این جامعه نمیشه انتظار داشت که الگوی جهانی باشه. این که ما بخوایم به صراحت بگیم که ترامپ از الان بازنده انتخابات آبان ما هست، یه مقدار به نظر من در واقع تحلیل زاویه دار است و خیلی نمیتونه از پشتوانه محکم سیاسی برخوردار باشه. اما ترامپ با سه تا بدشانسی مواجه است که هر سه تا دست به دست هم دادن و وضعیتش رو در جامعه آمریکا نسبت به رقیب سست‌تر و بحرانی‌تر کرده. مسئله اول که همین انتشار ویروس کرونا در این کشور که ابتدا با تمسخر و سطحی‌نگری شخص ترامپ مواجه شد و در واقع این مسئله باعث شد که بعد از گسترش ناگهانی این بیماری در تمام ایالت‌ها، خب مردم آمریکا به خشم بیان و از این مواضع سفیهانه رئیس جمهورشون به شدت انتقاد بکنن. همین مسئله در کاهش مقبولیت و محبوبیت ترامپ و پیش گرفتن جو بایدن نقش اولیه رو بازی کرد. موضوع دوم هم که برمیگرده به خط و مشی‌های رفتاری ترامپ که تبعیض نژادی در اوج اون قرار داره با رنگین پوستان به ویژه سیاه‌پوستان در کشور آمریکا. سال دوستی که اینها خیلی سهمی در تعیین رئیس جمهور و یا تغییر ساختار آمریکا ندارن، اما در نوع خودش خیلی اثرگذار هست. و مسئله سوم، تعارضات متعددی ترامپ در عرصه سیاست خارجی داشته و به ویژه در مواجهه با کشورهای مثل ایران، کره شمالی، عراق، افغانستان، لیبی و مناطقی که به هر حال به واسطه مداخلات آمریکا شرایط بحرانی را سفری می‌کنند. ترامپ تمام به اصطلاح آمال آرزوش این بود که در این فرصت باقی مانده تا انتخابات بتونه یک مذاکره ولو سوری ولی نمایشی ولی تبلیغاتی با مدیران ارشد سیاسی ایران داشته باشه. اما در واقع بی‌رغبت نشان دادن ایران نسبت به موضوع پیشنهاد مذاکره ترامپ و اینکه ایران همچنان به مسئله آمریکا و رفتارهای آمریکا به شدت بی‌اعتماد است، اینم در نوع خودش خیلی تاثیرگذار است، چرا که رقیب مقابلش یعنی آقای جو بایدن همین موضوع رو خیلی خوب فهمیده و به واسطه همین هم هستش که در واقع تونسته شرایط رو به نفع خودش مصادره بکنه.
با وجود تهدیدهای پی در پی ترامپ در زمینه سرکوب اعتراضگران و وارد آوردن انواع اتهامات با هدف ارائه چهره منفی از آنها، اما نه فقط اعتراضات کنونی کاهش پیدا نکرده بلکه به سوی گسترش هرچه بیشتر و درخواست‌های بنیادی‌تر و پیش می‌رود. در سال‌های اخیر این مطالبات ابتدا در قالب جنبش تسخیر وال استریت و اکنون در چارچوب جنبش جان سیاهان ارزش دارد در آمریکا که یک کشور پهناور است مطرح می‌شود. اما اگر این مطالبات و خواسته‌ها از سوی نظام حاکمیتی آمریکا، چی دولت فدرال، کنگره یا دو حزب اصلی یعنی جمهوری‌خواه و دموکرات نادیده گرفته شود، این امر می‌تواند در نهایت موجب ایجاد انفجار اجتماعی، یعنی همان چیزی که در ادبیات علوم سیاسی از آن به عنوان انقلاب یاد می‌شود، بی‌انجامد.